صفحه 209. روی با قاطعیت خاص یک پزشک پاسخ داد: به چند دلیل. وضعیت من با آنا بسیار متفاوت است. من استعداد هیپنوتیزم شدن ندارم. هیچگاه تجربه حالتهای غیر معمول هوشیاری را نداشتم. این مسئله مهمی است، زیرا معتقدم هیستریا ناشی از تجربه وقایعی صدمه زننده در شرایطی است که فرد در حالتهای انحرافی هوشیاری کرده باشد. از آنجا که در حالتهای متغیر هوشیاری با خاطره مربوط به تجربه صدمه زننده و نیز افزایش سطح تحریک قشر مغز روبرو هستیم، بیمار نمیتواند هر دو اینها را مهار کند یا پایان بخشد و یا در تجربیات روزانه مستهلک کند. برویر همانطور که به صحبت ادامه میداد از جا برخاست، آتش را هم زد و کنده دیگری بر آن نهاد. علاوه بر آن و مهمتر این که علائم من هیستریک نیست، تأثیری بر دستگاه عصبی یا بخشی از بدن نگذاشته. فراموش نکنید که هیستریا بیماری زنان است. فکر می‌کنم وضعیت من از لحاظ کیفی بیشتر مشابه وحشت یا احساس درماندگی طبیعی در انسان باشد. البته از لحاظ کمی بسیار شدیدتر از این حالات است. نکته دیگر این که علائم من به صورت حاد ایجاد نشده، در طول سالها پدید آمده است. نگاهی به فهرستتان بیاندازید. نمیتوانم نقطه آغازی برای هیچ یک از مشکلاتم مشخص کنم. دلیل دیگری هم برای مؤثر نبودن این روش بر من موجود است که از سایر دلایل ناراحت کننده تر است. وقتی علائم برتا، پس حدسم درباره آغاز نامش با حرف ب درست بود. برویر با ناراحتی پلکارا برهم فشرد. چه اشتباهی؟ برای من بسیار مهم است که به حق ناشناس ماندن بیمارم، خصوصا این بیمار، تجاوز نکنم. خانواده او بسیار سرشناسند و همه می دانند من پزشکش بودم. بسیار مراقب بودم که در موردش کمتر با پزشکان دیگر صحبت کنم. ولی بسیار مشکل است که اینجا و با شما هم از همان نام مستعار استفاده کنم. یعنی سخت است آزادانه سخن گفتن و خود را تخلیه کردن و همزمان مراقب کلمات خود بودن که مبادا نامی که نباید بر زبان جاری شود اینطور نیست؟ برویر آهی کشید و گفت: دقیقا همینطور است. دیگر راهی جز ادامه صحبت و اشاره به نام حقیقیش یعنی برتا ندارم. ولی شما باید سوگن یاد کنید که نامش را بر کسی آشکار نخواهید کرد. نیچه در کار البته گفتن بود که برویر جعبه سیگار چرمیش را از جیب خارج کرد، سیگار برگی بیرون آورد و چون هم صحبتش دعوت به سیگار را رد کرد، آن را برای خود روشن کرد و پرسید: کجا بودم؟ می گفتید روش درمانی جدید مناسب مشکلات خودتان نیست و می خواستید دلیل ناراحت کننده ای را بیان کنید. برویر پیش از ادامه دود غلیظ آبی رنگی بیرون آورد و گفت: بله آن دلیل. من اونقدر ابله بودم که انگام ارائه این مورد برای تعدادی از همکاران و دانشجویان پزشکی به واسطه چنین کشف بزرگی بر خود می‌آوردم. ولی تنها چند هفته بعد، زمانی که او را برای مراقبت به طبیب دیگری سپردم، خبردار شدم تمامی علائمش بازگشتند. حالا متوجه شدید در چه موقعیت ناشیانه قرار گرفتم؟ نیچه پاسخ داد: ناشیانه از این جهت که نتیجه درمانی را اعلام کردید که ممکن است واقعی نباشد. اغلب در تصوراتم گروهی را که در آن جلسه حضور داشتند پیدا می کنم و برای تک تکشان توضیح می دهم که نتیجه گیری من اشتباه بوده است. این نگرانی غیر معمول نیست. نظر همکارانم همواره مایه استرابم بوده است. گرچه شواهدی دارم که مورد احترام ایشانم، ولی این احساس که انگار کلاه برداری کردم همچنان با من است. این هم یکی از مسائلی است که مرا به سطوح آورده است. آن را به فهرستتان اضافه کنید. نیچه با وظیفه شناسی دفترش را گشود و یادداشت مختصری کرد. باید بگویم دلیل عود بیماری برتا دقیقاً برایم مشخص نیست. شاید درمان من هم نظیر مسمریسم تنها در کوتاه مدت موفق است. ولی این احتمال هم هست که درمان موفق بوده ولی به دلیل پایان فاجعه بارش بی‌اثر شده است. نیچه دوباره قلمش را به دست گرفت. منظورتون از پایان فاجعه بار چیست؟ اول باید درباره آنچه میان من و برتا گذشت صحبت کنم تا مسئله را درک کنید. نکته ظریفی موجود نیست. بگذارید صراحتم بگویم. پیرمرد ابلهی که من باشم دلباخته او شد. افکار وسواس‌گونه‌ای که درباره اش داشتم از ذهنم خارج نمی‌شد. روی در شگفت بود که چقدر ساده و با نشاط میتوان راز دل گفت. روز من به دو بخش تقسیم شده بود. زمانی که با برتا میگذشت و زمانی که به انتظار دوباره با او بودن سپری میشد. هر روز هفته، روزی یک ساعت او را ملاقات میکردم و بعد از مدتی ملاقاتها را به دو بار در روز رساندم. هر بار که او را میدیدم، نسبت به او اشتیاق شدیدی حس میکردم. هر بار مرا لمس میکرد، از نظر جنسی برانگیخته میشدم. چرا شما را لمس میکرد؟ به دلیل اشکال در راه رفتن به بازویم تکیه میکرد و با هم قدم میزدیم. گاه به علت انقباضات شدید و ناگهانی که در عضلات رانش رخ میداد، نیازمند ماساژ عمیق بود. گاه چنان رقت انگیز میگریست که ناچار میشدم محکم در آغوش بفشارمش تا آرام گیرد. گاه هنگامی که کنارش مینشستم، ناگهان به خس فرو میرفت. سرش را بر شانه‌ام میگذاشت و ساعتی به بخاری پاک کنی میگذاشت. یا سر بر دامانم میگذاشت و مانند کودکی به خواب میرفت. بارها و بارها ناگزیر شدم همه تواناییم را برای مهار احساس جنسیم به کار گیرم. نیچه گفت: شاید یک مرد تنها با مرد بودن میتواند زنانگی وجود یک زن را آزاد کند. رویای حرکت سریعی به سر خود داد. سوء تفاهم نشود، حتما میدانید هر گونه رابطه جنسی با بیمار ممنوع است و این مسئله یکی از مواردی است که سوگند بقراطی پزشکان را میشکند. و زن چه؟ مسئولیت او چیست؟ ولی اینجا صحبت از زن نیست، صحبت از یک بیمار است. شاید منظور شما را درست درک نمی کنند. نیچه آرام پاسخ داد: بهتر است بعد به این موضوع بازگردیم. من هنوز منتظر توصیف آن پایان فاجعه بارم. خب به نظر می آمد برتا رو به بهبودی است و علائم یکی یکی ناپدید می شد. ولی طبیبش وضع چندان مناسبی نداشت. همسرم ماتیلده که همیشه فهیم و خوشخلق بود شروع کرد به اعتراض. ابتدا به مدت زمانی که با برتا می گذراندم ایراد می گرفت و بعد دیگر صحبت درباره اش را هم بر نمی تابید. خوشبختانه آنقدر احمق نبودم که درباره طبیعت احساسی که به برتا داشتم با او صحبت کنم. ولی گمان می کنم به من زنین شده بود. روز با خشم گفت: دیگر حق ندارم اشاره به برتا کنم. این مسئله منجر به رنجش من از همسرم و حتی ایجاد این فکر بیمعنی شد که او مانعی بر سر راه هم است و اگر نبود می توانستم با برتا زندگی کنم. برویر با مشاهده بسته شدن پلکای نیچه صحبتش را قطع کرد. حالتان خوب است؟ شاید برای یک روز کافی باشد، اینطور نیست؟ دارم گوش می دهم. من گاه با چشمان بسته بهتر می بینم. یک مشکل دیگر هم بود. پیش از خانم بکر پرستاری به نام اوا برگر داشتم که پس از 10 سال کار مشترک به محرم اسرار و دوستی صمیمی بدل شده بود. نگرانم بود. می ترسید شیفتگی دیوانه‌وارم به برتا تباهی به بار آورد و نتوانم در برابر تکانه‌ها تاب بیاورم و کار احمقانه‌ای بکنم. در واقع خارج از عالم دوستی حاضر شد خود را در این راه قربانی کند. چشمان نیچه طوری از هم گشوده شد که سفیدیش بیرون زد. منظورتون از قربانی چیست؟ مضمون صحبتش این بود که برای جلوگیری از تباهی من حاضر است هر کاری بکند. اوا میدانست مدتی است که من و ماتیلده ارتباط جنسی درستی با هم نداریم و تصور میکرد به این دلیل به برتا رو آوردم. گمان میکنم حاضر شده بود خود را فدا کند تا مرا از تنش جنسی رهایی دهد. و شما معتقدید این کار را به خاطر شما میکرد؟ اینطور فکر میکنم. اوا زن بسیار جذابی بود و می توانست مردان زیادی را برگزیند. به شما اطمینان می دهم به دلیل خوش قیافگی من با این سر تاس، این ریش تکه تکه و این دو دسته، به گوشهای بزرگ و برجستش اشاره کرد، که همبازی هایم همیشه مرا با این نام می خواندند، نبود که خود را به من عرضه کرد. وانگهی یک بار برایم گفته بود سالها پیش رابطه بسیار صمیمی و مصیبت باری با کارفرمایش داشته که منجر به از دست دادن شغلش شده و پس از آن سوگند خورده است که هرگز خود را در چنین موقعیتی قرار ندهد. آیا فداکاری اوا نتیجه بخش بود؟ برویه با نادیده گرفتن نکوهش و شاید استهزایی که در ادای کلمه فداکاری نهفته بود صادقانه پاسخ داد: هرگز پیشنهادش را نپذیرفتم. آنقدر احمق بودم که تصور می‌کردم خوابیدن با اوا خیانت به برتاست. گاهی شدیداً احساس پشیمانی می‌کنم. در چشمان نیچه که هنوز از شدت علاقه به موضوع کاملا گشاد شده بود، نشانه های از خستگی پدیدار شده بود. نمی‌فهمم چرا احساس پشیمانی می‌کنید. معلوم است از نپذیرفتن پیشنهاد ابا اغلب به این فرصت از دست رفته می‌اندیشم. این هم یکی دیگر از افکار ناخوشایندی است که مرا به سطوح می‌آورد. برویر به دفتر نیچه اشاره کرد. این را هم به فهرست اضافه کنید. نیچه قلم برداشت و در حالی که این موضوع را هم به فهرست در حال توسعه برویر می‌افزود پرسید: علت این پشیمانی هنوز برای من روشن نیست. اگر پیشنهاد ابا را پذیرفته بودید، از کجا معلوم که وضع فرق می‌کرد؟ این موضوع چه ربطی به تغییر اوضاع دارد؟ این موقعیت فرصت بی‌نظیری بود که دیگر هرگز پیش نخواهد آمد. در این حال این موقعیت فرصت بی‌نظیری برای نگفتن بود. یک نه مقدس به یک یغماگر و شما از این فرصت استفاده کردید. روی از این تفسیر نیچه متحیر مانده بود. قطعاً او چیزی درباره شدت اشتیاق جنسی نمی‌دانست. ولی موقعیت برای به بحث گذاشتن این موضوع مناسب نبود. یا شاید خوب بیان نکرده بود که در صورت پذیرش این پیشنهاد ابا از آن او میشد. آیا نیچه نمیتوانست بفهمد فرصتهایی که به انسان روی میکند را باید در هوا رو بود؟ با این حال در اصطلاح نه مقدس چیزی فریبنده وجود داشت. روی اندیشید نیچه ترکیب نادری از اصالت آذرخشگونه و نقاط کور فراوان است. و دوباره حس کرد این مرد عجیب نقاط با ارزشی برای عرضه به او دارد. کجا بودیم؟ آه بله، مصیبت نهایی. تمام این مدت فکر می‌کردم علاقه جنسیم به برتا کاملا خیالی بوده و تنها از ذهنم برون می‌تراویده است. تصور می‌کردم این موضوع را کاملا از او پنهان کردم. سراسیمگی مرا در روزی تصور کنید که به وسیله مادرش مطلع شدم برتا اظهار داشته طفل دکتر برویر را در بطن خود دارد. برویر ماجرای از کوره در رفتن ماتیلده را زمانی که از این حاملگی کاذب مطلع شد، تقاضاش مبنی بر اجرای فوری برتا به یک پزشک دیگر و نیز اخراج اوا را برای نیچه تعریف کرد. شما چه کردید؟ چه میتوانستم بکنم؟ شهرت حرفه‌ای، خانواده و همه زندگیم به خطر افتاده بود. باید از اوا میخواستم برود. البته پیشنهاد کردم به کار ادامه دهد تا در یافتن شغل جدید یاریش کنم. با وجودی که گفت موقعیت مرا درک می کند، صبح روز بعد سر کار حاضر نشد و دیگر هرگز او را ندیدم. چندین بار برایش نامه نوشتم ولی هرگز پاسخی نداد. وضع برتا از این هم وخیم تر بود. وقتی روز بعد ملاقاتش کردم دچار دلیریوم بود و در آن وضع مبتلا به این هذیان بود که من او را باردار کردم. نسبت به کل دوره درمان دچار فراموشی شده بود و وقتی اعلام کردم که دیگر پزشکش نیستم، عکس‌العمل فاجعه باری نشان داد. گریست و التماس کرد نظرم را عوض کنم. خواهش می‌کرد بگویم چه خطایی از او سر زده است. و البته که او هیچ خطایی مرتکب نشده بود. طغیانش با مضمون طفل دکتر برویر جزئی از همون بیماری هیستریا بود. نه او، بلکه دلیریومش بود که سخن می‌گفت. نیچه پرسید: و دلیریوم متعلق به چه کسی بود؟ مسلما دلیریوم او بود. ولی مسئولیتی در قبالش نداشت. همونطور که کسی در برابر اتفاقات غریب رویاهایش مسئول نیست. بیماران دلیریومی چیزهای عجیب و بی‌ربط زیادی بر زبان می‌آورند. از نظر من کلمات او بی‌ربط و تصادفی نیستند. دکتر برویر، شما گفتید هر جا چیزی به نظرم رسید راحت به زبان بیاورم. اجازه بدهید نظرم رو بگویم. این بسیار جالب توجه است که شما در برابر همه افکار و تمامی کردارهایتان مسئولید در حالی که او... لحن نیچه خشن بود و انگشتش را رو به برویر حرکت می داد. او به واسطه بیماریش از همه چیز مبراست. ولی پروفسور نیچه، به قول خودتان قدرت مسئله مهمی است. من بودم که به دلیل موقعیتم قدرت را در دست داشتم. او برای دریافت کمک نزد من آمده بود. من از آسیب پذیری او، علاقه زیاد یا شاید بیش از اندازه‌اش به پدرش و نیز این واقعیت که بیماریش پس از مرگ پدرش آغاز شده بود آگاه بودم. نیز می دانستم او به دلیل علاقه که به پدرش داشته به من نزدیک شده است و از این موضوع سوء استفاده کردم. می خواستم او دوستم بدارد. می دانید آخرین کلماتی که به من گفت چه بود؟ پس از اینکه گفتم او را به پزشک دیگری سپردم، از او دور شدم و او فریاد زد: تو همیشه تنها مرد من میمانی. هرگز مرد دیگری به زندگی من راه نمی‌یابد. چه کلمات هولناکی. زیرا نشان می‌داد
تا چه حد به او صدمه زدم، ولی هولناک‌تر این که من از این کلمات لذت بردم. از شنیدن این که به نفوذم بر خودش اعتراف می‌کند لذت بردم. بنابراین می‌بینید او را ضعیف و زمین‌گیر رها کردم. اصلا شاید او را به بند کشیدم و پاهایش را معیوب کردم. نیچه پرسید: و پس از آخرین دیدار سرنوشت این چولاق چه شد؟ در آسایشگاه در کوریسلینگن بستری شد. بسیاری از علائم اصلی از جمله تغییرات خلقی، از دست دادن توانایی سخن گفتن به زبان مادری در هر صبحگاه و دردهایی که تنها به مورفین پاسخ می‌دادند و معتادش کرده بودند، همگی بازگشت. نکته جالب این که پزشکی که در آنجا مسئولیتش را به عهده گرفته بود دلباخته‌اش شد. او را به پزشک دیگری سپرد و سپس به او پیشنهاد ازدواج کرد. آه، همون قضیه با پزشک دیگری تکرار می‌شود. متوجه هستید که تنها متوجه این موضوع هستم که فکر بودن برتا در کنار یک مرد دیگر مرا نابود کرده است. لطفاً حسادت را هم به فهرستتان اضافه کنید. این یکی از مشکلات عمده من است. مورد هجوم تصاویری قرار گرفتم که آن دو را در حال گفتگو، لمس و عشق ورزیدن نشان می‌دهند. گرچه این تصاویر بسیار دردآور است، باز به عذاب دادن خود ادامه می‌دهم. می‌توانید چنین حالتی را درک کنید؟ تاکنون چنین حسادتی را تجربه کرده اید؟ این پرسش نقطه عطف جلسه بود. ابتدا برویر عمدن به صحبت درباره خود پرداخت تا نمونه‌ای برای نیچه شود، به این امید که او را به مقابله مصر تشویق کند. ولی خیلی زود در اعترافات خود غوطه‌ور شد. در این کار البته خطری نبود، زیرا نیچه به عنوان رایزن برویر سوگند رازداری خورده بود. تجربه جدیدی بود. برویر هرگز این گونه با کسی راز دل نگفته بود. ماکس بود، ولی ترجیح داده بود در حضور او بچه خود را حفظ و کلماتش را به دقت انتخاب کند. حتی در گفتگو با ایوا برگر هم خود را نگه می‌داشت و شکایت‌های مرتبط با سن و سال، دودلی‌ها و شکاکیت‌هایی که نسبت به خود داشت و همه خصوصیاتی که یک مرد مسن‌تر را در برابر یک زن جوان و جذاب، سست و ضعیف جلوه می‌داد، از او پنهان می‌کرد. ولی زمانی که برویر شروع به صحبت درباره حس حسادت به برتا و پزشک جدیدش کرد، به نقش اصلی خود یعنی طبیب نیچه بازگشت. دروغ نگفته بود. در واقع شایعاتی درباره برتا و یک پزشک دیگر بر سر زبان‌ها بود و او حقیقتاً از حسادت در رنج بود. ولی کمی اقراق کرد تا شاید خود افشایی را برای نیچه سهل‌تر کند. نیچه هم حتماً در تسلیس خود لوسالومه و پره حسادت را تجربه کرده بود. ولی این تدبیر بی‌اثر بود. دست کم نیچه نشانی از علاقه به این موضوع ظاهر نکرد. به شکل مبهمی سر تکان داد، دفترش را ورق زد و یادداشت‌هایش را مرور کرد. هر دو مرد در سکوت به آتشی که رو به خاموشی بود خیره شدند. سپس برویر دست در جیب کرد و ساعت سنگین طلایش را که هدیه‌ای از پدر بود بیرون کشید. پشتش حک شده بود. به پسرم یوزف، روح و جان مرا با خود به دور دست آینده ببر. به نیچه نگریست. میشد در چشمان خسته او بازتاب امید به پایان جلسه را دید. زمان رفتن فرا رسیده بود. پروفسور نیچه، صحبت با شما برای من خوب است، ولی در قبال شما مسئولیتی نیز دارم و اتفاقا برای جلوگیری از شعله ور شدن دوباره میگرن استراحت را تجویز کرده بودم. ولی با واداشتنتان به گوش دادن صحبت‌هایم این امکان را ازتان گرفتم. ضمناً توصیفتان را از یک روز معمولی به یاد دارم که زمان کمی را به ارتباط نزدیک با دیگران اختصاص می دهید. آیا این نوع شروع درمان با دوز بالا نیست؟ آن هم نه تنها در زمان طولانی و با گفت و شنود زیاد، بلکه با قرار دادن بیش از اندازه شما در جریان زندگی خصوصی خودم؟ دکتر برویر، توافق ما منوط به صداقت طرفین است و صادقانه نخواهد بود اگر با این نظر مخالفت کنم. برای امروز زیاد بود و من خسته شدم. در پشتی صندلی فرو رفت و ادامه داد: ولی نه، من بیش از آنچه باید در جریان زندگی خصوصی شما قرار نگرفتم. من هم چیزهای زیادی از شما آموختم. باور کنید اگر بگویم که در زمینه آموختن برقراری ارتباط با دیگران باید از صفر شروع کنم، پر بیراه نگفتم. در حالی که برویر برمی‌خواست و به سوی کتش می‌رفت، نیچه اضافه کرد: و پیشنهاد آخر این که درباره دومین مقوله فهرستمان که همان احاطه شدن توسط افکار بیگانه هست به تفصیل صحبت کردی. و فکر میکنم به اندازه کافی در این باره سخن گفتیم و حالا درک میکنم که چرا چون این افکار بی ارزشی به ذهنتان هجوم میبرند و آن را در اختیار میگیرند. ولی در هر حال اینها افکار شما هستند و ذهن هم ذهن شماست. در حیرتم که از تن دادن به این وضع، یا بهتر بگوییم از ایجاد این وضع چه سودی عایدتان میشود. روحی که دست در آستین کت کرده بود در جا خشک شد. در ایجاد این وضعیت نمیدانم. تنها چیزی که میتوانم بگویم این است که احساس درونیم این نیست. احساسم این است که این اتفاق برایم میافتد. این که میگویید اجازه میدهم این اتفاق بیفتد، چطور بگویم، هیچ معنای هیجانی برایم ندارد. باید راهی بیابیم تا به آن معنا دهیم. نیچه برخاست و با برویر به سوی در گام برداشت. بهتر از یک تمرین فکری انجام دهید. لطفاً تا فردا به این پرسش فکر کنید. اگر شما به این افکار بیگانه میاندیشید، به چه فکر خواهید کرد؟ گزیده ای از یادداشت های دکتر برویر درباره اکارت مولر، 5 دسامبر 1882. آغازی خوب، بسیار فاضلانه. او فهرستی از مشکلاتم تهیه کرد تا جداگانه بر هر یک تمرکز کند. خوب است. بگذار تصور کند آنچه در صدد انجامش هستیم همین است. امروز برای تشویقش به اعتراف خود را در برابرش برهنه کردم. او مقابله به مثل نکرد، ولی زمان آن نیز فرا خواهد رسید. یقین دارم با بی‌پردگی و صراحتم متأثر و مبهوتش کردم. یک فکر جالب و ماهرانه. باید وضعیت خود را چنان شرط هم که انگار در موقعیت او هستند. سپس از او رایزنی بخواهم تا آرام آرام به رایزنی خود بنشیند. مثلا با یاری خواستن از او برای حل تسلیس خودم با برتا و طبیب جدیدش به او کمک خواهم کرد تا روی تسلیس خود با لوسالومه و پولره کار کند. با رازپوشی که در او سراغ دارم شاید این تنها راه کمک به او باشد. شاید هرگز خود به صرافت نیفتد که مستقیما درخواست کمک کند. ذهن بدیعی دارد. نمیتوانم پاسخهایش را پیشبینی کنم. شاید حق با لوسالومه است. شاید روزی فیلسوف برجسته شود. البته در صورتی که به جوهر انسانی نپردازد. در بیشتر زمینه‌های روابط انسانی نقاط کور شگفت‌انگیزی در نظریاتش موجود است. ولی آنگاه که به جوهر زنان میپردازد، نظریاتش بیش از آنکه انسانی باشد وحشیانه است. اینکه کدام زن و در کدام موقعیت تفاوتی نمی‌کند. پاسخش قابل پیشبینی است. زن یغماگر و فتنه‌گر است. توصیه‌اش درباره زنان نیز به همان نسبت قابل پیشگویی است. ملامتشان کنید، کیفرشان دهید. و البته راه دیگر این که از اینشان دوری کنید. اما در زمینه احساس شهوانی، اصلا چون این حسی را تجربه کرده است، آیا زن را موجودی بس خطرناک می‌داند؟ قطعا اشتیاق جنسی در او هست، ولی چه بلایی بر سر آن آمده؟ آیا مسدود شده است تا از مجرای دیگری فوران کند؟ آیا ممکن است منشأ میگرنش همین باشد؟ گزیده از یادداشت‌های فریدریش نیچه درباره دکتر برویر، 5 دسامبر 1882. فهرست رو به فزونی است. دکتر برویر به فهرست ششتایی من 5 مورد دیگر اضافه کرد. 7. حس در دام ازدواج و زندگی افتادن. 8. احساس فاصله گرفتن از همسر. 9. پشیمانی از نپذیرفتن فدیه جنسی اوا. 10. نگرانی زیاد از نظر سایر پزشکان درباره خود. 11. حسادت به برتا و یک مرد دیگر. آیا این فهرست پایانی خواهد داشت؟ آیا هر روز آبستن مشکلی دیگر خواهد بود؟ چطور بود بفهمانم مشکلاتش تنها به این دلیل بروز می کند تا آنچه را نمی خواهد ببیند از نظرش پنهان کنند؟ افکار بیارزش همچون قارش در ذهنش می روید تا در نهایت بدنش را فاسد کند. امروز که اینجا را ترک می کرد پرسیدم اگر ابتذال نابینایش نکرده بود چه می دید؟ به این ترتیب راه را نشانش دادم. آیا آن را در پیش خواهد گرفت؟ آمیزه غریبی است. هوشمند ولی بی بصیرت. بیریا ولی به کجراه افتاده. آیا از دروی خود آگاه است؟ می گوید من یاریش می کنم. من را می ستاید. می داند چقدر از تحسین بیزارم؟ که لطف دیگران پوستم را می خراشد و خوابم را پریشان می سازد؟ آیا از آن دست انسان‌هایی که تظاهر به دادن می کنند تنها به این خاطر که به مواهبی دست یابند؟ من موهبتی به آنها نخواهم داد. آیا از آن گروه هست که حرمت می‌نهند تا محترم شمرده شوند؟ آیا بیش از آن که بخواهد خود را دریابد در پی دریافتن من نیست؟ نباید چیزی به او بدهم. به دوستی که در رنج است مکانی برای آرامیدن پیشکش کن، ولی زنهار که بستری سخت برایش فراهم آوری. سرگرم کننده و دلسوز است. بر حذر باش. در بعضی موارد بران شده که به اوج دست یابد، ولی هنوز کاملا قانع نشده است. برخوردش در رابطه با زنان انسانی نیست. مصیبت نامه غلطیدن در چنین کثافتی. من آن را خوب می شناسم. بهتر است نگاه کنم و ببینم بر چه چیز فایق شدم. تنومندترین درختان به بلندترین بلندی ها دست می یابند و ما عمیق‌ترین ریشه ها به عمق تاریکی فرو می روند، حتی اگر به هلاکت بیانجامد. ولی او نه بالا می رود و نه به پایین رخنه می کند. شهوت حیوانی قدرت و خردش را خشک و زایل می کند. سه زن او را از هم دریدن و او سپاسگزار است. او چنگال‌های خونینشان را می لیسد. یکی او را در بوی مشک خیش غرق کرده است و تظاهر به قربانی شدن می کند. پیشکش این زن اسارت است. اسارت او. دیگری عذابش می دهد. با تظاهر به ناتوانی هنگام راه رفتن خود را بر او می فشارد. خود را به خواب می زند تا سر بر آلت مردانگیش بگذارد و زمانی که از چنین عذابهای کوچک خسته می شود آشکارا تحقیرش می کند. وقتی بازی به پایان می رسد راه می افتد قربانی دیگری برای نیرنگهایش می آبد. و او از این همه چیزی نمی بیند. در هر شرایطی دلباخته است. هر آنچه زن انجام می دهد به حساب بیماریش گذاشته می شود و ترحم بر می انگیزد و او همچنان دلباخته است. و آن دیگری او را در اسارتی پایدار زنجیر کرده است. ولی این یکی را من بیشتر می پسندم. دست کم چنگالهایش را پنهان نمی کند. نامه فریدریش نیچه به لو سالومه، دسامبر 1882. لوی عزیزم، من بهترین وکیل مدافع و در این حال سنگ دلترین قاضی برای تو هستم. از تو می خواهم به قضاوت خیش بنشینی تا کیفرت را خود تعیین کنی. مصمم بودم به اورتا بازگردم و تمامی فلسفه‌ام را به تو عرضه کنم. آه، نمی‌توانی تصور کنی چه تصمیمی گرفته بودم. بر این باور بودم که نمی‌توان هدیه‌ای بهتر به کسی پیشکش کرد. بازگشتم تا تو را رویا و تجلی کمال مطلوب خود در زمین بدانم. متوجه هستی که بینایی چندان خوبی ندارم. کسی نمی‌تواند این گونه خوب و تا این اندازه بد درباره تو اندیشیده باشد. اگر من آفریننده تو بودم، سلامت بیشتری به تو ارزانی می کردم، بسیار بیش از آنچه صداوار توست، و شاید کمی عشق بیشتر به خودم در وجودت می نهادم، گرچه این یکی قطعا از کمترین اهمیت برخوردار است. و این در مورد دوستمان رنی صادق است. حتی یک واژه از آنچه را در قلبم می گذرد نیز نمی توانم با تو او در میان بگذارم. تصور میکنم شما اصلا نمیدانید من چه میخواهم، ولی این خاموشی ناگزیر لاجرم راه بر نفسم میبندد، زیرا که من شیفته شما مردمم. سهنه صفحه 263 15. پس از پایان نخستین جلسه رویر تنها چند دقیقه دیگر از ساعت کاریش را به نیچه اختصاص داد تا یادداشت کوتاهی در پرونده اکارت مولر بنویسد و وضعیت میگرنش را به اختصار برای پرستاران شرح دهد. سپس در مطب و در دفترچه مشابه دفتر نیچه گزارش خصوصی تری از جلسه را یادداشت کرد. ولی در طول 24 ساعت بعد بخش اعظم ساعت غیرکاریش به نیچه اختصاص یافت. ساعتی که از زمان متعلق به سایر بیماران، ماتیلده، فرزندانش و بیش از همه خوابش دزدیده می شود. در همون خواب نامنظمی که در ساعت اولیه شب داشت، رویاهای زنده و آشوبگر به سراغش آمد. خواب دید او و نیچه در اتاقی بدون دیوار، شبیه صحنه تئاتر، مشغول صحبتند. کارگرانی که در حال حمل اساسی‌اند، به گفتگویشان گوش می‌دهند. اتاق موقتی به نظر می‌رسید، درست مثل آنکه می‌شد آن را تا کرد و به کناری نهاد. در رویای دوم در وان حمام نشست و شیر آب را باز کرد. ولی به جای آب، جویی از حشرات، قطعات کوچک ماشین‌آلات و گلوله های از لجن که به صورت رشته های دراز و زشت از شیر آویزان می شد به داخل وان سرازی شد. پیچ و مهره ها حیرت زده اش کرده بود و لجن و حشرات نفرت انگیز می نمودند. ساعت 3 صبح با همان رویای تکراری از خواب پرید. زمین در حال ارتعاش، جستجوی برتا، ذوب شدن زمین در زیر پاها، لغزیدن به داخل زمین و فرو رفتن در آن به عمق 40 پا و آسودن بر تخت سنگ سفیدی که پیغامی ناخوانا بر آن نقش شده بود. برویر بیدار شد و در بستر ماند و به تپش قلب خود گوش فرا داد. کوشید خود را با تکالیف ذهنی آرام کند. نخود تعجب کرد که چرا اشیایی که در میانه روز روشن و بی خطر به نظر می آیند ساعت 3 صبح این گونه وحشت می پراکنند. چون این شیوه آرامش نکرد، کوشید همه آنچه را که آن روز برای نیچه گفته بود به خاطر آورد. ولی هرچه بیشتر به یاد می آورد آشفته تر می شد. آیا بیش از آنچه باید به زبان آورده بود؟ آیا با پرده دری هایش نیچه را نرانده بود؟ چه باعث شده بود همه رازها و احساسات شرم‌آورش را نسبت به برتا و اوا بی‌محابا فاش کند؟ در آن لحظه، اینکه همه چیز را رو کند، درست و حتی تطهیر کند،